الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ فَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. مقدمتاً از خداوند برای همه عزیزان و برای خود ما و خودم امیدوارانه تقاضامندم که اون چه که به لطف و کرم خودش و با منتی که از طریق اهل البیت بر ما گذاشت و رحمتهای واسعی در ماه رمضان و عید فطر به همه مسلمین و به باطن اونها و به لطف خودش به ما داد رو برای ما محفوظ بداره. عزیزان متوجهید که انسان با جنبه وحدتش میتواند با احد ارتباط پیدا کند ولا غیر. انسانی که به هیچ وجه به مقام وحدت خودش دست پیدا نکرده باشد اصلا ارتباط با خدا برایش محال است. وحدت با کثرت اصلا همسنخ نیست. انسان یه جنبه وحدتی دارد که این جنبه مقام اتصال با احد است. روز یه نحوه بازگشت به این مقام وحدت انسانی است. اگر بتوانید انشاءالله این جنبه وحدتی که برای خودتون جیر آوردید، ساده نگیرید، شما امتحان کنید ببینید بیش از قبل اندلاهی هستید، چون کشتید خودتون را. گفت که وقتی که خودش رو بکشد یا بکشندش اندربش یرزقون است، مقام اندلاهی پیدا میکنه. حالا یا بدن را انسان در معرض شمشیرهای خصم قرار میده، یعنی بدنیتش را زیر پا میگذاره، یا میلها و هوسهاش را با شمشیر باطن قطع میکنه، فرق نمیکنه. همینطور که قتل ظاهری داریم، قتل باطنی هم داریم. عمده آن است که عزیزان التفات داشته باشند که یک اندیتی نسبت به قبل دارید، احیاء اندرب بید. این احیاء اندرب رو خودتون هم حس میکنین. شما الانه یه ذکر لا اله الا الله که میگید میبینین تقریبا تا آخر ذکر را دارید. یعنی وقتی میگید لا اله الا الله تا آخر ذکر را دارید، حجاب نمیاد، وهم و خیال نمیاد. این که نیست همیشه که این مقام به جهت یه نحوه قتل فی سبیل الله است، یعنی میلها را به شمشیر باطن کشدید به حمد الله. فقط خوبیش این است که خدا اینجا شمشیر باطنش رو به کار برده است تا انا اجزی بهی، که خودم و جایش تو به تو بدم. کم مقامه که آدم دائم یاد خدا باشد به جای اینکه یاد دنیا باشد. اگه نفرمود که روز از سومولی روز از منست و خودم رو جا روزه بد میدم، یعنی این که به حمدالله شما حال نمیدین تو حال و هواش هستید، به پاید از دست نره. این که مقام اندیت، یعنی خدا یاد خودش رو جای یاد خودمان به خودمان داده است. اون وقت چرا اینجور شده است؟ دستگاهش رو میخوام داشته باشید، بحثش مال حالا نیست، اما این دکلید خوبیه، ول نکنید، که فقط با جنبه وحدانی خودمون با احد میتوانیم ارتباط پیدا کنیم. این قاعده یه نمونه های عالی وحدانی شدن روزه است. امتحانش هم ببینید، یعنی شما در روزه مشغله کسرت و توجه به کسرتتون خیلی کم میشه، مثلا ناخودآگاه میشه 10 روز 20 روز به خصوص اون روزای اول، هی وسط روز وهم اومد بگه که آقا نظر کن به قضا، شما گرفتید کریها محلش نگذاشتید. این یواش یواش بینید اصلا دیگه ول کرد قضیه را، یعنی این نظر به کسرت یواش یواش کم شد. خب این نظر به کسرت که کم بشه، جنبه وحدانی شما به حمدالله ظاهر میشه، شما وحدانی هستید، نفخه اویید و هان اویید، هن خیش را خانید فرعام زمان. شما بگو انا ربکم الاعلا، چرا اون بگه؟ اون دروغ میگه. خیش را خانید، اما این انا ربکم الاعلا که شما میگو یعنی من هیچی نیستم دیگه، خداست که خدایی میکنه. این قصه آن است که جرمشان بود که اسرار هویدا میکن. حاصل قضیه بیش از این نمانیم، این قاعده را ول نکنید که به اندازه‌ای که جنبه وحدانیتون رو تقویت کنید ارتباط با احد ممکن است. ذکر خیلی چیز خوبی است، حالا بعد از صلات، بعد از خود صوم، چون ذکر جنبه وحدانی آدم رو حفظ میکنه. رئیس همه اینها هم که سید الکلام لا اله الا الله. شما این لا اله الا الله که حالا میتونید بگید، اگه مواظب نباشید بعد نمیتونید بگید، یعنی دل الان راحت میکند از غیر خدا و حفظ میشه در عند الله، در مقام خدا. این را حفظ کنید. باز یکی از چیزایی که در واقع ذکر است، خود قرآن یکی از اسامیش ذکر است. این قرآن رو عزیزان سعی کنید با همین نیت ببینید، قرآن نامه دوست است. اون جلسه هم عرض کردم، پس ما را به دوست برمیگردونه، دوست احد است، پس میتونید احدیت رو در جان ما ترشح ازش بدید، ما بشیم واحد. مقام پیامبرا مقام الوهیت است، مقام خدا مقام معبودیت است. پیامبر سینه سینه اسماء الهی است، خیلی حرف است. این سینه پیامبر که مقام اسماء الهی است، یعنی قرآن است. سینه پیامبر قرآن است. انس با قرآن مقام یگانگی بر آدم میاره. این رو بگم چون به بحثم مربوطه است، هیچ حوصله‌تون سر نره. ببینین یه وقت است که شما از یک شهری اومدین، توی شهری گم شدید، شما میتونین کسی رو برگردن به شهر خودتون؟ خودتون هم گم شدید. اما یه وقت است رو حساب از وطنتون اومدید بیرون که دوباره برگردید به وطنتون. حالا اگه کسی دیگه هم دستشه بدید به شما، برش میگردونی به وطن. قرآن مقام کتابون احکمت آیاته ثم فصلت. قرآن کتابیست که از وطن احکمه، مقام جمع، مثلا اینکه میگن محکمه یه چیزی یعنی جمع است، از مقام جمع اومده باز شده، فصلت شده از این آیات. و وقت این آیات نمیمونه اینجوری، اشاره به رب داره دوباره یعنی تمام آیات مقام برگشته من عند الله هست. حالا اگه خواستید که شما این مقام وحدانیتون رو از دست ندید، با احدم که نمیتونید ارتباط پیدا کنید، با اسماء احد که عبارت است از کل قرآن، قرآن ظهور احد است به اسماء الله، نه به خود احد. یعنی خداوند اسماء خودش رو ظاهر کرده است، شده است این قرآن. هم روایت داریم، هم بزرگان گفتن. حالا با این التفات، پس شما وقتی با قرآن ارتباط پیدا میکنید، هم مقامش کسرت هست، اما نه کسرت بی وطن، کسرت برگشت به وطن، یعنی برگشت به احد. خب با این دید قرآن رو باز کنید، عرض کردم اون جلسم، به هر جاش که نگاه میکنی اشاره به رب داره. اگه فرعون میکشد اشاره به قاسم جبار داره، اگه پیامبر را صعود میدهد اشاره به ارحم الراحمین داره. هر چه در این قرآن هست اشاره به رب است، اشاره به پروردگار شماست. خود کل قرآن مظهر ربوبیت رب است. این قرآن را ول نکنید، ارتباطتون باش در یه خلوتی، در یه فراغتی. خوب من نمیدونم چطوری، عمده اینه که بدانیم از قرآن چی میخوان. ما از قرآن خدا میخوان. قرآن وسیله یگانه کردن ماست تا ما یگانگیمون با اون یگانه مطلق بتونه ارتباط پیدا کنه. این اصل قرآن است. برای همین اینجا عوامل غفلت و کسرت رو باید از خدا بخوام که بهمون رجوع نکنه. همینجا عرض کنم، بعد آیه روشن میکنه مطلبا. شما اگه خواستید ببینید که وضعتون چطور بود تو این ماه رمضان، دو تا شاخص خوب داریم الحمدلله، همه دونم میشناس. یکی این که ببینید راحت میتونید از خدا چیز بخواد یا هنوز زور میزنید. هنوز دور از جون شما، بنده خودم میگم جون میکنم که بگم خب خدا بده دیگه. دومیش در واقع با کمل اولیست. دومی که اگه منین راحت به اسباب و وسائل خیلی اعتماد ندارید، بدونی کار درست شده است. یعنی اگه دیدید که نه خیلی به این اسباب و وسائل اعتماد ندارید، استفاده میکنید ولی خیلی اعتماد ندارید، اعتمادتون به حق است. یک، بنابراین راحت از حق میخوای. حالا خدا تو میخوای با اسباب و وسایل بده، میخوای غیر اسباب، من دیگه کاری ندارم، من میدونم تویی که تویی. شیطان کیست؟ شیطان اصلا شیطانه، یعنی همین دیگه، یعنی باعث میشه ما مشغول اسباب و وسایل بشیم از خدا باز بشیم. شیطان خودش مقامش رجیم است. رجیم یعنی دوری از احد، پس یعنی مقامش مقام کسرت است. از چه طریقی هم کلا سر ما گذاشت؟ از شجره. شجره یعنی مقام کسرت. یعنی اگه شجره نبود که ما گول نمیتونست به ما رو بزنید، ما دل بستیم به شجره، از شجره وارد شد. در صورت که خدا فرمود اصلا نزدیک اینم نشید، خود نزدیک من بشین. اگه ما به احد دل بسته بودیم که آقا مشکل نبود. حالا خود آیات، خیلی آیات خودش عجیبه، حالا این مقدمات است که انشالله آیات روشن بشه. میفرماد آقا راحت قرآن بخون. اگه یاد باشید آیه 89 رو عرض کردم، بعد از آیه 89 چند تا نکته فرمود به عنوان وسط بس، دوباره در آیه 98 برگشت است به همون قرآن که در آیه 89 بس کرد. اینجا میفرماد اون جلسه اشاره شد، سری رد میشیم. فاذا قرأت القرآن، وقتی قرآن میخونی، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. خب میخوای قرآن بخونی، چرا میخوای قرآن بخونی؟ میخوای با نامه دوست به دوست وصل بشی. مقصد ما خداست. تو دعا میخونین عملی، عملی با الف یعنی آرزو. خدای تو آرزوی منی، تو قایت منی، اصل منی، بقا و نشاط همه من این است که با تو باشم. خب حالا میخوای با قرآن از طریق قرآن به خدا وصل بشی، حالا باید اینجا مواظب باشی. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی یکی این وسط نمیذارید. حتما خودتون دیدین آنی که میخواید دعا، تو خود دعا ابو حمزه هم میخوندین که وقتی خودم آماده میبینم که شروع کنم با تو حرف زدن، نمیشه. چرا نمیشه؟ پس معلومه است حتما 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 در هر راه الهی شیطان هست. خواهش میکنم دقت کنی. این آدمای خوش باور ساده که میریم و میشه، این مال این است که حرف خدا رو نمیفهمیم. خود خدا فرمود که شیطان قسم خورد که من در راهی که به سوی تو خط بشه نشستم، لأقعدن علی صراطک. و خدا هم نگفت دروغ میگه، پس هر راهی که شیطان ندارد راحت انجام میشه، اصلا معلوم نیست راه خدا باشه. راه خدا حتما شیطان داره. شما امتحان کنید، آدم میگه که چیزی نیست دیگه این کار، از بعد یه بار مثلا یه جلسه آدم میره میگه عجب با حال بود، دعا کمیلی صفایی، همه هفته ها میرم، بابا این هفته هم از دستش در رفتی، بفرمایید وقت دیگه نمیشه دیگه. من اگه میگفتی خدایا حالا به تو پناه میبرم از دست این شیطان که مانع اومدنم هفته دیگه نشی، این تازه پناه آوردن حسابی. یعنی چی؟ یعنی برسی، خواهش میکنم دقت کن، اگه تونستی برسی به این، برسی که خودت هیچ کاره، یک شیطان هست، کارم ازش میاد، خداوم بهش اجازه داده است که کار ازش بیاد، ولی راهش این است با تمام وجود به خدا پناه ببری، خداوم پناهت میدهد از دست شیطان. این آخرش از کجا گفتم که پناهت میدهد؟ خودش گفت، خودش که میگه به من پناه ببر، خب میخواد پناه بده که میگه پناه ببر. این آقا باورمون نمیاد، یعنی نمیایم برسیم به این قضیه. فاذا قرأت القرآن، وقتی قرآن میخونی که به مقام یگانگی با حق برسی، آقا چاره نداری، فاستعذ بالله، واقعا به خدا پناه ببر، یعنی بگو خدایا پناهم بده، خدایا بپذیرم، خدایا در زیر سایه خودت بپذیرم، وگرنه وسوسه شیطان نمیذاره ادامه راه بدم. هممون نمیذاره، من نمیذاره، شما نمیذاره. عجیبه ساقا، هر راهی که بری یه جوری خرابش میکنه. حالا بعد خدا میفرماد که چرا من به تو این دستور میدم؟ برای اینکه نگفت شیطان کاری نیست، گفت میشه شرایطی برای خودت فراهم کنی که کارایش از دست بده. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. میفرماد که شیطان بر یک کس که دو خصوصیت داشته باشه سلطه و سلطنت و حکومت نداره، یعنی نمیتونه جهت بده، میاد میاد، نمیتونه بگیرد انان را. اون خصوصیات دو تا چیست؟ الذین آمنو، آمنو اولین مقدمش اینه دیگه، یعنی کسی که خودش را رسیده است به این که باید به خدا بسپاره. امن مؤمن یعنی کسی که رسیده از زیر فرمان خدا امنه. این هنو کافی نیست. اگه کسی اصلا نمیدونه آقا این نه هیچی، اصلا نمیتونه به شیطان، از شیطان جدا بشه، اینه که دائم شیطان براش تصمیم میگیره. اگه کسی رسید یه چیز اینو امن میکنه، از خطر نجات میده، از اضمحلال شخصیت نجات میده، خداست. ایمانم سه شرط داره دیگه، ایمان به خدا، ایمان به پیامبر خدا، ایمان به قیامت. این بدن اصلیش هست، اونا دیگه به این جهته، یعنی ایمان به امامت همون ایمان به نبوت هست، ایمان به عدل همون ایمان به خداست. خدا که خداست، خب عادلم هست، نبی که نبی از ادامه نبوتش هم همون چی میشه؟ امامت میشه. این ستا به عنوان یک مبنای فکری برسد به این که آقا خداست چه حکومت کلیه رو دارد، من از طریق نبی میتونم با این خدا ارتباط پیدا کنم، ابدیت منم در ازای این خدا و این نبی سالم و با سعادت است. بعد میگه این کافی نیست، و علی ربهم یتوکل. اگه خواستید از شیطان نجات پیدا کنه، اون من ما اولیه را خیلی روش نمیمونیم، چون رو اولیه کم مشکل داریم، ما من رو دومیه مشکله. توکل خیلی معنا شده است، التفات بفرمایید به این معنی، معنا خوبی است، بزرگان ما روش خیلی خوب زحمت کشیدن. میگه توکل یعنی مقام فنا در صفات، این اول یخت روشن بشه، مقام فنا در صفات یعنی چه؟ یعنی برسی به این که همه کار اوست، حی کیست؟ اوست. هر حیاتی که دیدی از او ببینی، هر حیاتی هم که بخوای از او بخوای. رزاق کیست؟ او. هر رزقی که دیدی از اوست، هر رزقی هم که بخوای از او بخوای. خدا میدونه دیگه دور جون شما سگه کیه شیطان بیاد وسط. شیطان کجا میاد وسط؟ شیطان میگه برو دنبال این کمکت میکنه. کیه که ما را نجات میده؟ این که نه آقا، کسی جز خدا اصلا کمککار نیست. شما هم امتحان کنید، هم قلبتون رو آماده کنید تا خدا اول خودش را به شما معرفی میکنه. خدا اول خودش را به ما معرفی میکنه، میگه من محییم، من ممیتم، من حییم، من قدیرم، من جوادم، من اقدرم، من مریدم، همه منم. تو در دل این عالم منو ببین. باز شما دقت کنید، شما یه آینه را در نظر بگیرید که تمام سطح این آینه را مثلا تصویر شکل بیرونی پر کرده باشه، نقش بیرونی تمام سطح این آینه را پر کرده باشه. شما مظهر و ظاهر اینجا دارید. اون چه ظاهر است از این آینه؟ این تصویر است، این نقش است. اما اون چه داره نشون میده کیه؟ آینه است. اما کو آینه؟ پیدا نیست. همش از آینه است، اتفاقا آینه هم پیدا نیست. یعنی شما هر چه صورت دارید میبینید در آینه میبینید. آینه مظهر است، اصل ظهور مال آینه است. کاری به بیرونیش نداریم. برای همینم رزاق رو گفتم، ذات رو نگفتم. رزاق یعنی رزق را تو نبین، رزاق را ببین. رزاق اونه که تمام رزق را پر کرده است. اون چه شما میبینی رزق میبینی، اون چه حقیقتا در این رزق اصل است رزاق. تازه رزاق جلوه کیه؟ جلوه حق. یعنی ذات احدی در رزاقیت جلوه میکنه، اون وقت رزق پیدا میشه. بیچاره اون که رزق میبینه، خوشا به حال اون که رزاق میبینه، خوشا به حال اون که از رزاق هم بالاتر اویی او را میبینه. هوه هوه. حالا اون که کار ما نیست که، همین خیلی خوبه. فرمود نحن اسماء الحسنا یا له الاسماء الحسنا، طبق آیه همه این اسماء حسنا، رزق و علیم و سمیع و بصیر، اینا همش حق است که در صحن است. اهل توکل به اینجا رسیدن. خیلی هم آقا این مشکل نیست، اون مشکلاش عرض کرد اینا نیست. اینا خیلی، اینا اکثر این مؤمنین که میبینید 20 سال نمازشون، نماز اول وقتشون ترک نمیشه، 20 سال از مرز دین بیرون نرفته، اینا همون اهل توکل هم. نباید که سر چوب کنم، اینا لغتش بنده بلدن. اگر رسیدی به این که آقا فانی در صفات حق بشی، یعنی در واقع همه چیز از حق ببینی، این شیطان چطوری میاد وسط؟ میگه که آقا لذت میخوای نامحرم، و وقت درست اتفاقا همون لذت هم از آدم میگیره. با حرام که کسی لذت حقیقی پیدا نمیکنه. لذت دنیایی هم که کسی بخواد باید از خدا بخواد، که این کمترین چیزیه که میخواد. شیطان میاد میگه آقا رزق میخوای، احترام به فلانی بگذار فلان. یعنی ما را اول متوجه، ببخشید، ما را غافل میکند از این که همه چیز خود از خداست. از این که غافل شدیم شروع میشه راه ها میاد. اینه یخته روش کار کنید. حیفه که آدم اینجوری لتو پار بشه زیر لگد شیطان. چی آخه؟ یعنی یه خورده کار کنیم، یه خورده نگاه کنیم، و وقت راحت خودتون میبینین خدا خودش به شما معرفی میکند که من همه کارم. و وقت وقتی این روشن شد دیگه شما راحت میشین. عرض کردم نه اینکه شیطان نیادا، بی تأثیر میره. شیطان میاد، مزاحمت هم ایجاد میکنه. همون روایت مشهور داشته باشید دیگه که رزاق خداست. فرمود که اون کسی که دزدی میکنه رزقش همینه که دزدیده است، ولی شیطان صبرش از بین برد. اون چیزی که ما از طریق غیر دزدی میخواستیم بهش بدیم، این از طریق دزدی گیر آورد. رو این روایت دقت کنید. یعنی شیطان فقط اینجا یه کار میکنه، میگه معطل نکن. بابا معطل نکن یعنی چه؟ صبر کن، تکلیف بدم انجام بده، میرسد. رزاق اونست، وظیفه به عهده توست. اینجا چی شد؟ اینجا شیطان ما را غافل کرد که رزاق اوست. گفت اگه رزق میخوای این کارا باید بکنی. منم رزق میخوام، شما هم رزق میخوای، اما رزاقونه. شیطان ما را از این که خدا رزاق است غافل کرد، به دوزی افتادیم. خب چی بود اعتقاد اصلی ما؟ این که رزاق خداست. حالا اگه به دوزی نمیافتیم، اگه شیطان میمد بگه رزق میخوای، یا علی میگم رزق میخوام اما رزاق اونست، هر وقت که به مصلحتمون هست میرسید. چه جوری میرسه؟ چه میدونیم چطوری؟ من حیث لا یحتسب. چه میدونیم؟ شما روایت فرمود که هر از اون طریقی که امید ندارید بیشتر امید داشته باشید. من اینا به کرات تو زندگی عزیزان دیدم، که اصلا تعجب آدم میکنه. دیگه نمیخوایم مثال بزنیم، شما فقط دقت بفرمان تو تک تک زندگی خودتون، آشناهاتون، اصلا تعجب میکنی این آدم با این همه بی دست و پایی، داداشش با این همه زرنگی، اون هر روز داره میدوه که رزقش کم نشه، اینم اصلا اینقدر نازک نازک راه میره که اصلا آدم میگه از گشنگی میمیره. میبینیم هر دوشون هم سیرن، هم اون به لجن افتاده، اینم نیفتاده. عجیب است، اون که ساده تر و ضعیف ترم از ظاهرن انگار وضعش هم بهتره. بعد گاهی آدمایی که ظاهرن رزق دنیایی که خیلی ملاک نیست، که خیلی هم دست و پا ندارن آقا، و اونا که این کتاب هست، این مدیر عامل شرکت دوو چی بود اسمش، مال کتاب چیزا نوشته سنگ فرش خیابان ها از طلا، خودش میگه که من ماها رو از خودم میگم، هفته ها نمیرستم حمام خونمون برم، پشت ماشینم حمام میکنم. خب مبارک، من هیچ وقت کار نمیکنم، من میرم خونم و حمام. یعنی رزق یه حمام هم بیچاره نداره، میگه پشت ماشین از هواپیما گرفت، همونجا پشت ماشین با حله و صابون اینا بدنم رو پاک میکنه، یعنی حتی دوش اینا نه با پاک میکنه. خب کدوممون رزقمون بیشتر است؟ من خودم پوزش بیشتر است، نمیدونم، ولی من تازه قبولم ندارم پوزمون بیشتر است. گفت قربان لب و دهن خودم برم که میگم خدا خدا. شیطان آقا راه ورودش یه راه هست، این که شما را از ایمان و توکل بگیره، در جلساتی شرکت کنید که شما را بیشتر متوجه خدا بکنن. این رادیو را دیدین گاهی؟ آقا ما بدبخت شدیم، ما دیگه هیچی نداریم، ما فردا از گشنگی میبینیم. اصلا اینگار اینا توکل به کل نمیدونن یعنی چی، روح توکل نه. برای همین میگن نزدیک به اینا نشید، اینایی که خودشون روحشون فقیر است به جهت بی خدایی، شما را فقیر میکنن، میترسونن از شیطانو یعد و کمول فقر، شما را از فقر میترسونه. یعنی چی؟ آقا چند تا دختر داری؟ سه تا. خدا به دادت برسه. چی به دادم؟ خدایی همه آدم داره ده، کسی به دادش نمیرسه، همه هم بی دست و پا اداره میکنه، هیچ مشکلی هم براش نیست. یعنی چه این حرفا؟ خدا به دادت برسه، خدا به دادت تو برسه که به دادت دو میکنم. حالا نون یک یه ریال باشه برای زورمون میرسونه دوتاشا، یکی صد تومن هم باشد برای زورمون میرسونه. یعنی بر اساس این که ما سیر بشیم خدا رزق به ما میده، نه بر اساس قیمتش. بگید حالا که نون گرون شده دیگه نصف نون میده، هم چیزی نیست. هم چیزی بوده آقا؟ من یادمه که نون یکی 30 شای بود، حالا نمیدونم یک چندی از حقیقتش نمیدونم دقیقا چندی، هیچ فرقی هم نمی کنه. هم حالا بنده سیرم، هم اون رو سیر بودم، چون که نمیدونم، چون تو خونمون نون میپزم. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. شیطان حکومتش بر اساس کسایی است که دوستش داشته باشه. انما سلطانه، سلطنت و حکومت، من این حکومت و سلطنت هم دوباره تاکید کنم. ببینید یه وقت شیطان میاد اما تحت تاثیرمون قرار نمیده، اینا شوچ آدم باید کنه. نگوید ایشالله اصلا وسوسه هم نمیشد، میگه نمیشه که، به قول اون عارف بزرگ گفت خدا یا دست درد نکنه با این شیطانت، هی وسوسه کرد، هی من مقاومت کردم به لطف تو، حالا این شدم که این خدمت تو هم. که بد نیست که شیطان وسوسه کنه، بده که آدم دست بده بشه بره. خب سلطانش رو فرمود، یعنی این که وسوسه میکنه. باز مثال میزنم، یه مرتبه میاد آقا به سراغ همه مون میاد که خب میاد سراغش ما که خب حالا میخوای این اتاق چطوری بسازی؟ اینجوری اگه بسازی وقتی این نفع داره شروع میکنید الکی همتون سلطانش اینه که چی بعد یواشاش من تصمیمم بگیری کار شما چیست که بگو حالا کفوت این حرفا ول کن بابا نگذارید این خیالات و وسوسه هایی ببردونه چون آدم کیفم میکنه که این خیالات بکنه و پس بزنی یعنی میفهمیم که اینا وسوسه هست پس میزنی بعد از این مدتی کمتر میشه میفرماد که سلطان و تسلط شیطان برای اوناست که علالذین یتولانه یعنی اونایی که دل به شیطان سپردن ولایتش را پذیرفتن حکومت شیطان را پذیرفتن یعنی نفس امارشون رو درش مستقرن والذین هم بهی مشرکون و اونهایی که به خدا مشرکن حالا رو این لغت مشرک خود التفات فهم مشرک درست ضد توکل است اهل توکل همه چیزها رو از خدا میبینن مشرک بعضی چیزها رو از خدا میبینید همین مصیبت شد مشرک اسمش روشه دیدم در تفسیرم نوشته بودن که در تأثیر یا در اطاعت مشرک باشه مشرک در تأثیر یعنی چه؟ یعنی بگیم که آقا خدا و ایشون یعنی غیر خدا رو هم کاره ای بدانیم خدا رو کاره ای بدانیم آه. مشرک خیلی خطرناکه برای ما خط غیر خدا رو هم کاره بدانیم شیطان از طریق اون غیر خدایی که ما فکر میکنیم کاره است میادش پس چه کار کنیم؟ بگم خدایا تو کاره ای از هر طریقی که میدونی برسون حالا از این طریق رسون خدایا تو از این طریق رسوندی ببینید امام عزیز ما رحمت الله علیه لطف خدا بود به این ملت ما اماما خیلی دوست داریم چون لطف خداست خدا از طریق امام این ملت رو نجات داد این ملت رو هدایت کرد این ملت رو بیدار کرد این ملت رو عزیز کرد خدا کرد از طریق امام عکسش خطرناکه است که اصلا یادمون بره خدا رو امامو ببینیم دیگه از امام بهتر نمیشه هم چیزی گاهی آقا این خیلی ضرر داره یه کسی حتی اینجوری دیگه یه کسی هدیه برای شما میاره احترام به ایشون باید بذاری به جهت اینکه خدا از طریق ایشون این رزق به شما رسونده است رزق بی مزد بی زحمت هم رسونده است خب ما به هدیه گذار هدیه دهنده احترام میگذاریم اما به عنوان آینه لطف خدا اصلا خودمون رو گرفتارش نمیکنیم چطور میشه که یک کسی با رشوه از بین میره فکر میکنه رشوه دهنده کاره پسش میده اگه پسش بده که خون. این میگه که چی او من آدمایی که آدما رو فاسد میکنن میاد چند بار رشوه میده آدما گرفتار خودش میکنه فاسدش میکنه نمیگم که رشوه میگه هدیه حالا اگه راست راستی نشد بفهمی رشوه است یا هدیه حالا هدیه خب نمیتونی عمل رد احسان کنی خب میپذیری اما کی داده خدا حالا فردا بیاد یارو قیافه بگیره برام تو نداده خدا از طریق تو داد برو کار داد اگر که داده بودی که منو به معصیت بکشونی تو که ندادی اگه داده بودی که بندگی کنم من بندگیشا کردم خودم اگه من از بنده تو باشم بنده نمیتونستم بنده از تو نستدم که بنده تو باشم نجات پیدا میکنه یعنی همین نگاهی که ما غیر خدا رو کاری بدانیم سلطه شیطان رو زمینش فراهم میکنه اینجا فقط من غفلت یه وقت نکنم عزیزان التفات داشته باشید گاهی وظیفه ماست از اسبابی که خدا برای ما گذاشته است ما استفاده کنیم مثلا چی به ما گفتن آقا میخوای استخدام بشی باید بری رئیس کارگزینی ببینی بگو آقا من این مدرک رو دارم میخوام استخدام بشم لطفا اگه برات ممکن است استخدامم کنی خب یکی بیاد نه این کارم نمیکنم خدا هر جور خواست حل کنه نه دیگه اینا خود خدا ابزار و اسباب ما میریم اما لوه میزنیم تو را به خدا آقا خدا برای سبوچ کنیم خودمونو که چی بشه نه آقا خیلی سنگین نه تحقیر بکنیم اونا نه خودمونو تحقیر کنیم خیلی سنگین حس کنیم شاید خدا احتمال بدید احتمال کافیه مثل دعا شما نمیدونید این مسئله باید دعا کنید یا نکنید گاهی دعا اینجوریه نمیدونید اصلا این به نفعتون مستجاب بشه یا به نفعتون اما شما دعا رو بکن اگه به نفعت مستجاب بشه خودش مستجاب میکنه اگرم به نفعت نیست مستجاب بشه اصرار نکنید که مستجاب نشدنش به نفعتونه اینجا همینطور از ابزارها باید استفاده کرد، ولی یادمون باشه ممکن است خدا بخواد از طریق این ابزار رزق منو بده. پس من باید برم چه کار کنم؟ به این آقا بگم، خودم رو ارائه بدم، توانم رو ارائه بدم، تا اگر خدا مصلحتش اینه که از این ابزار و از این وسیله و سبب مسئله منو حل کنه، خب حل میکنه. اگرم مصلحتش نیست، من وظیفه ما انجام دادم، منتظرم از هر طریقی که خودش میخواد مصلحت میدونه مسئله ما حل کنه، حل میکنه. دلش این که اون مسائلی که مسائل ماست که ما را مزمحل نکنه حل کرده است. مگه میشه بنده؟ پروری از اونه دیگه. اینجاست که این لغت مشرکون رو روش التفات بفرمان. اگه میخواید خیلی آزادشین، کمتر شیطون اذیتتون کنه، باید این مسئله حل کنه. بنده واره ها عرض کردم، استادای بزرگ ما همیشه وقتی ما خدمتشون میرسیدیم، بعد ما یه جنبندی کردیم عجب. یادم از من خدمت آیت الله بهاء الدین، شاید در عرض یک سال که ما خدمت ایشون بودیم چیزی جز این نمیفرمودن، که آخرش تحرفش میشد که همه چیز مربوط به خداست. بعد از یک سال ما جنبند کردیم، خب اینه که نمیذاره شیطان بیا. شما این کتاب بسیار قیمتی امام را به نام آداب و صلات نگاه کنیم، 90% این کتاب یک کلمه است، همه چیز دست خداست، ولی با چهره های مختلف. این خیلی چیز است که آدم برسه به این که همه چیز دست خداست، باید حجاب ها جلو چشمش بره عقب، اون وقت خب شیطان نمیاد. شیطان که نیامد، سلطه که نکرد، خب خدا نورش هم میندازه. شما اون طرفش نگران نباشید. شما اگه تونستید این مسئله رو هی به خودتون خوب تفهیم کنید که آقا ما جز جلوه حق در این عالم نداریم. حتی مثال میزنم، شما میبینید گاهی تو خونتون به قول عزیزمون عصبانی آدم میشه، خب عصب شما حساب کن، چرا یه کاری کرده مثلا خواهرت، مادرت، عیالت، نمیدونم هر کسی وابسته به تو نمیپسندی. صبر کن، اول یادت باشه دنیا دست خداست، تو نسبت به این کاری که شده است ببین وظیفت چیست. تموم شد وظیفت، اینست اخ کنی، اخ کن. به عنوان این که چهره ایست برای امتحان تو. میگه شیطان چهره ای نیست برای این که سر به سر ما بذارید ما باش اخ کنیم. گاهی شیطان میخواد از طریق خواهر بنده مثلا منو سر به سرم بگذاره، کلا سرم گوشته که ببینه من چه کار میکنه. خب اگه بناس قشنگ اخم وظیفه ای غیر اخم شیطانیست که اخم میکنیم، اگه بناس نصیحت کنیم نصیحت میکنیم، اگه بناس که تقافل کنیم رو خودمون نیاریم، رو خودمون نمیاریم. یعنی نگاهمون به عالم نگاه این که همه چیز دست خداست میشه. به قول معروف بعضیا اشعری مسلکی میشن، جبری شنیدین دیگه، جبری چه بدیه. جبری یعنی که من کاری نیستم که اصلا بتونم وظیفه انجام بدم. این کجا تو دین هست؟ همه بحث نیست که آقا من خدا به عهده من گذاشته است که من وظیفه ما انجام بدم و در ازای این وظیفه متعال شما دنیا دست من نیست. صدام بناز حمله بکنه، دیدیدم که در روایت داریم دیگه، ابن ملجم بناس که امیرالمومنین رو بکش، دیدین دیگه کش. اما امیرالمومنین میتونست بفرماد الا نعوذ بالله که آخ کشتم حالا چه کار کنم، یکی هم گفت فزتو و رب الکعبه. امیرالمومنین اینجا امیرالمومنین است که فرمود فزتو و رب الکعبه. امیرالمومنین این نیست که یه کاری کنیم این ابن ملجم کارش نکنید، نه، اون مسیرش طی میشه. البته اون که میگم مسئلهشه، چون اهل البیت یا معصوم سلسله علن عالم رو میبیدونم، این که جنگ میشد میشد، ما وظیفمون از تلاش بکنیم جنگ نشد، اما میشد. اینم که ما یه وظیفه ای نسبت به این جنگ داریم، اینا خدا واقع کرد تا ما رو امتحان کنه، تعالی انسانها رو و سیاه روی اونایی که از جنگ بری بودن جلوه بشته، روشن کنه. بعد از این جریان، یعنی پس بعد از این که بحث مشرک رو بحث میکنه، من دلم نمیخواد از این سه تا آیه رد بشم، چون که این سه تا آیه میخواد بعدو بحث کنه، یعنی بعد بحث قرآن است که این قرآن چه خصوصیاتی داره، چرا بعضی آیاتش میاد بعد یه تغییر میکنه. عمده اینه که ببینید، دوباره برگردید این جنبندی رو داشته باشید. پس یک، ما بناس که این قرآنی که اومده است تان تبیان لکل شیء است. برگردیم به آیه 89، درسته؟ اون آخر آیه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شهر. این قرآن اومده بصیرت به شما بده، حقیقت همه چیزا رو براتون روشن کنه. خوب رو این دوباره دقت کنید، شما از کجا میدونید که کی چه کار بشه و چه کار کنه سعادتمند میشه؟ شما میدونید؟ منم نمیدونم. قرآن میگه آقا این کارو بکنی سعادتمند میشه. چرا؟ چون حقیقت شما رو میدونه. حالا مثلا من یه هندونه دزدی بگیرم بخورم یا ارث بهم برسه، هر کدوم من کاری نکردم دیگه، میگه دزدی بخوری از بین میری، از ارث بهت برسه یا هدیه بهت بدن از بین نمیری. حقیقت شما که با هندوونه دزدی از بین میرد روح دون و جهتگیری اصلی دون و با ارثی که به شما برسه از بین نمیری، اینه که من شما نمیدونیم که حقیقت عالم و حقیقت اشیا دست ما نیست. دست کیه؟ دست خداست. قرآن که حقایق عالم را و حقایق آدم را روشن میکنه. اینا داشته باشین. پس حالا برای اینکه بصیر بشیم، بصیرت پیدا کنیم، حقایق عالم دستمون بیاد، حقیقت هر چیزی را بدونیم، حقیقت حرسمون را بدونیم، حقیقت عبادتمون را بدونیم، خب خیلی خوب است که آدم حقایق عالم را بداند. داشته باشی. اینا کی به شما میده؟ قرآن. حالا برگردیم به آیه 98. میگه حالا پس این قرآن رو باید بخونی. باید این قرآن رو بخونی. ارتباط باش داشته باشی. همون شکلی هم که در دستورات دین باید بخونید، یعنی باید با ترتیل بخونید، با حال بخونید، تو دلتون نخونید، تمرکز بکنید، تدبر بکنید. هر چه تونستین تدبر بکنید، خیلی خودتون رو محروم نکنید. نه به کل نکنید به صرف این که معنیش نمیفهمم، نه فقط هم به این که حالا بخونیم ما خیلی رو معناش وقت نگذاریم، اونم نباشه، تدبر بکنیم. میگه این قرآن رو باید بخونیم. قرآن چرا بخونی؟ برای این که به حقیقت نزدیک میشی. برای این که به حقیقت نزدیک بشی یک خطر بین راهت است، اسمش هست چی؟ شیطان. نگران نباش، این شیطان هست. برای این که خونساش بکنی به خدا پناه ببر، یعنی بگو خدایا میدونم ناقصم، نمیتونم پس این شیطون برام، میدونم تو لطف میتونی بکنی به من، میخوامم با تو ارتباط پیدا کنم، این قرآنم میخوام وسیله ارتباط با تو قرار بدم، این شیطون نمیذاره، خدایا به تو پناه میبرم از این شیطان. بگو به دل، بگو. میفرماد اگه بگوی تو را حتما ما پناه میدیم. چطوری پناه میدیم؟ برای اینکه تو میشی چی؟ تو میشی اهل ایمان و توکل. کسی که اهل ایمان و توکل شد چیه؟ شیطان برش سلطه نداره. شیطان بر کی سلطه داره؟ بر کسی که علاقمند است به شیطان. یه خودم رو این میمونیم ما دیگه تمام میکنم. علاقمند به شیطان یعنی چه؟ شیطان آقا یه خصوصیات داره، اهل کبر است. شما اگه خودتون چیز دونستید نمیتونید کارتون رو با شیطان حل کنید. چیز دونستی؟ ما چی؟ ما هیچی. اگر دنبال این بودید که مهم بشید، شما فقط دنبال یه چیز باید باشید، منم باید باشید، بنده بشید. بنده جز بندوار کی باشد؟ بنده جز سایوار کی باشد؟ بنده. آقا در ازای بندگی بنده باید بیام بشینم اینجا صحبت کنم، میام بشینم صحبت کنم. در ازای بندگی باید مسجد جارو کنم، نم جارو میکنم. من دنبال بندگی مگه باشم؟ شیطان دوست نیستم. شیطان آقا بندگیش دوست نمیداش، کبر دوست میداش، کبر. اگر روحیه ما روحیه باشد، این یه راه خیلی بازیه برای شیطان. بخوایم مهم باشیم، به قول امروزی ها اومانیسم، انسان مداری. این شما ساده نگیرید، امروز اصلا شرایط اجتماعی جهان و یک کمی هم جامعه ما طوری شده است که شیطان به راحتی وارد میشه. میگه آقا میخوایم شما میخوایم مهم بشی. نه بابا من اصلا نمیخوام مهم باشم. نه آقا میخوایم مهم بشی. اصلا دعوت میکنن به مهم شدن دنیایی. مهم شدن دنیایی خدا البته اگه خواست بندش رو عزیز میکنه. تازه عزیز دنیایی خیلی عزیز مهمی نیست، خودش میدونه. ما هم در دعاوامون داریم که خدای ما را ذلیل نکن، ما هم میخوایم. اما شما خودتون چه بسیار آدمایی که میخوان از طریق غیر الهی عزیز بشن چقدر بدبخت و سبکن.
اصلا عزتشون عین ذلت است. این کلینتونه ببینید میاد میخواد برنامه بودجه اعلام کنه، همه رادیوهای بیگانه میگن لوه میزد به ملت آمریکا که آقا آبرو منو نره. این خودش اینه بی آبرویی نیست که داره لوه میزنه، یعنی عزتش عین ذلت است. حالا امام هم اینطوری بود، بچه وسیزی ما اینجوری بوده. یعنی برین تو این فکر که کبر شیطانی دروغ است بزرگیش. شما خودتون رو بسپارین دست خدا. العزت لله. کسانی که کبر دوست دارن اینها نمیتونن از دست شیطان راحت بشن. آقا ما میخوایم موفق بشیم، موفقیت چیست؟ این که بنده باشیم. حالا بنده چیست؟ حضرت ابراهیم علیه السلام فرمان خدای اللهم اجعل للمتقین اماما، من رئیس متقین بشم، یعنی رئیس بنده ها بشم. رئیس بنده ها یعنی چقدر بنده؟ یعنی بنده تر بشم. حالا ریاست پیغمبر رو نگاه کن، میخواد که رئیس بنده ها بشه، یعنی هیچ بشه دیگه، در مقابل همه خادم ملت بشه. اون میشه که میشه. میگن که تفاوت شانس و تقدیر. شانس اصلا ما به این معنا نداریم، مردم از جهلشون میگن شانس. میدونی شانس شانس نیست، ما میگم شانسه. یعنی یه مرتبه بناست این در ازای این روحیه، این نتیجه، این برخورد با ما بشه، بعد ما فکر کنیم شانسی شده است، یا مثلا آقا اتفاقی شده است. اتفاق در عالم اتفاقی نیست، بناست که خیلی از قبل معلوم بود که بناست امسال این فرش ما بخریم، سال دیگه فرش گرون بشه. حالا شانسی گرون شد یا اونجور که باید گرون میشد شد، حالا به نظر ما شانسی شد. آقا یه آقایی داره همه حالا میاد از دم فرح‌آباد، منم از اینجا دارم میرم از این مسجد بیرون، آقا اتفاقی همه میبینیم، اتفاقی دیدیم، یعنی یوهو اینا خلقش کردن این وسط، اون راه خودش آمد، منم راه خودم همه دیدیم. اتفاق از نظر ماست، یعنی ما برنامه ریزی نکرده بودیم که ببینیم، نه اینکه از دست خدام در رفته، از دست عالم در رفته. شانس و اتفاق از نظر ماست که برنامه ریز نکرده، ولی نظام عالم قشنگ کار خودش میکنه، خدا داره قشنگ خدایی خودش میکنه. شانس و اینا رو بریزیم دور، اینا هیچ وقت تو فرمایشات دینی، فرهنگ دینی اینا نیست. یکی از بحثایی که امروز تو اروپا عجیبه، تو انگلستان یکی از بحثای مشهور شانس است. یعنی این فکر همیشه زمان شاه تو مردم ما زیاد بود، روحیه‌ای که با شانس و اقبال بلیتای چی بود میدادن بختا بخواد، یعنی ملت رو به شانس مشغول کرده بودن، یعنی به دروغ، به الکیات. بله دیگه بحث کردیم، نسالو که و ندعو که یا الله یا الله.